ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شش سناتور آمریکایی از رئیس جمهوری فرانسه خواستند تحویل دو کشتی جنگی به روسیه را لغو کند. اسرائیل ایران را متهم کرد که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات نادرست می‌دهد. و روسیه در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید اوکراین شرکت خواهد کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. اسرائیل روز پنجشنبه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به طرز غیر قابل قبولی کند دانست و تهران را متهم کرد که درباره برنامه اتمیش اطلاعات نادرستی به آژانس می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه بر روی وبسایت آژانس قرار گرفت، اعلام کرد که تهران به سوء استفاده خود از برنامه گام به گام هسته‌ای مرتبط با توافق ژنو ادامه می‌دهد. در همین حال یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 12 خرداد در نشست فصلی شورای حکام در وین از همکاری‌های ایران با آژانس به منظور رفع ابهام از برنامه هسته‌ای خود استقبال کرده، اما در این حال تأکید کرد که تمامی ابعاد این ابهام‌ها هنوز رفع نشده است. شش سناتور آمریکایی روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند تحویل دو کشتی جنگی به روسیه را لغو کند و تحویل کشتی‌های دیگر به مسکو را متوقف سازد. این سناتورها که 5 نفرشان از اعضای حزب دموکرات و 1 نفر از حزب جمهوری خواست، در نامه خود با اشاره به مسئله اوکراین از دولت فرانسه خواستند درباره تحویل کشتی‌های جنگی به مسکو تجدید نظر کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز ساعتی پیشتر در گفتگو با مقامات فرانسوی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده بود. فرانسه با اشاره به بیکاری احتمالی حدود 1000 تن در این پروژه اعلام کرده که قصد دارد قرارداد تحویل کشتی‌های جنگی را اجرا کند. در خبر دیگر، روسیه اعلام کرده که با بازگرداندن سفیر خود به اوکراین در مراسم تحلیف رئیس جمهوری تازه این کشور شرکت خواهد کرد. پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، روسیه سفیر خود را از این کشور فراخوانده بود. گریگوری کاراسین، معاون وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت سفیر روسیه به کیف باز می‌گردد و روز شنبه در مراسم تحلیف پترو پروشنکو، رئیس جمهوری تازه اوکراین، شرکت خواهد کرد، اما در پذیرایی بعد از مراسم تحلیف حضور نخواهد یافت. هجوم سیل به 4 استان شمالی ایران به ویژه مازندران علاوه بر مرگ 3 تن خسارت‌های مالی فراوانی بر جای گذاشته است. مجتبی خالدی، مسئول مرکز مدیریت عملیات بحران وزارت بهداشت، از آب گرفتگی و سیلاب در مناطقی از 4 استان مازندران، گلستان، سمنان و آذربایجان شرقی خبر داده و به خبرگزاری فارس گفته است که در 3 روز گذشته تاکنون 3 تن در مازندران بر اثر وقوع سیل جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل بحران استان مازندران خبر داد که سیل شرق مازندران را گرفته است و 2200 خانه خسارت دیدند. محمد تقی مصباح یزدی در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و موضع‌گیری او علیه دین دولتی گفته است که برخی مسئولین شعار جبهه ملی در رابطه با جدایی دین از سیاست را تکرار می‌کنند. آقای مصباح یزدی با اشاره به این جمله معروف آیت الله خمینی که نگذارید انقلاب به دست نامحرمان بیفتد، اظهار داشت جدایی دین از سیاست و بیان این مطلب که دین وظیفه روحانیت است نه دولت، همان شعار جبهه ملی است که به گفته او متأسفانه امروز از سوی برخی مسئولین عمامه به سر مطرح می شود. خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات گزارش داد که نیروهای امنیتی عراق توانستند 3 محله شهر سامرا را از اشغال نیروهای داعش خارج کنند. نیروهای دولت اسلامی عراق و شام سحرگاه امروز با یورش به شهر سامرا 5 محله آن را اشغال کردند. در خبر دیگر، رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در مورد تولید نفت عراق در میدان مشترک آذر و لزوم شتاب بخشیدن به طرح توسعه در بخش ایرانی این میدان هشدار داد. عراق تولید نفت در این میدان مشترک را در ماه‌های آینده آغاز می‌کند. و اما پس از شنیدن خبرها، در ادامه 2 برنامه خواهیم داشت، هر 2 مربوط به محیط زیست هستند. برنامه نخست از همکارم الهه روانشاد هست. امروز 5 ژوئن برابر با 15 خرداد در تقویم سال سازمان ملل روز جهانی محیط زیست است، روزی برای اینکه فکری به حال مشکلات و آسیب‌های زیست محیطی بکنیم. تقویم سازمان ملل پر از روزهای جهانی است، اما شاید کمتر بتوان یک روز جهانی یافت که تنها یک یا چند گروه را در بر نگیرد و موضوع او مایه حیات تک تک انسان‌ها و حتی موجودات دیگر باشد. بیشتر می‌شنویم از الهه روانشاد و در ادامه برنامه هفتگی یک خانه یک زمین که مجله محیط زیست رادیو فردا است.
همه چیز از سال 1962 میلادی آغاز شد، یعنی 52 سال است که کارشناسان و دست‌اندرکاران محیط زیست می نویسند و هشدار می دهند. در سال 1972 میلادی، 42 سال پیش، سازمان ملل متحد پس از کنفرانسی در استکهلم در سوئد به جمع دلواپسان آینده انسان و کره زمین پیوست. یک روز جهانی دیگر متولد شد، اما با اهمیتی خارق‌العاده، روز جهانی محیط زیست. به گفته کارشناسان، هرچه باشد موضوع مرگ و زندگی است، چرا که همین امروزه هم آلودگی هوا به ویژه در برخی کشورها سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد. سازمان ملل متحد معتقد است که در روز جهانی محیط زیست امروز، حتی اگر توجه کمترین درصد از مردم جهان به معضلات محیط زیست جلب شود، پس این روز بیهوده نیست. در کشورهای مختلف به همین مناسبت برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود، حتی در کودکستان‌ها. توقف مصرف بی‌رویه و دورریزی مواد غذایی و آب، کاهش تولید زباله و بازیافت آن مثل بازیافت کاغذ، پلاستیک و باتری، منع شکار بی‌رویه و تفریحی، نگهداری از جنگل‌ها و حتی تک درخت خانه‌مان، عدم استفاده یا دست کم استفاده کمتر از مواد شیمیایی مثل مواد شیمیایی دفع آفات نباتی و به جز اینها هزاران نکته باریک تر از موی دیگر می تواند وضعیت محیط زیست را به مراتب بهتر کند. تغییرات آب و هوایی دیگر در حد اخطاری برای 20 سال آینده نیست. تغییرات آب و هوایی اکنون اینجاست و چیره بر زندگی همه انسان‌ها. هشدارهای چند دهه گذشته اکنون به حقیقتی مسلم و روزمره بدل شده است. کوههای یخ در حال آب شدن هستند. دمای هوا در مناطق مختلف جهان دستخوش دگرگونی‌های غیرقابل توجیهی شده است. طوفان، گردباد، سیل، خشکسالی، سرما یا گرمای شدید هوا همه و همه بلای جان انسان‌هایی شده است که تا به امروز هم زباله‌ها را تفکیک نمی‌کنند، شیر آب را بیهوده باز می‌گذارند، روغن کهنه اتومبیل را به فاضلاب روانه می‌کنند و در بهترین حالت آن را در طبیعت بر خاک می‌ریزند و هیچ کدام از این رفتارها را با تغییرات آب و هوایی حتی مرتبط هم نمی‌دانند. تشعشعات نیروگاه‌های اتمی و تأثیر آن بر انسان‌ها همانند آنچه در ژاپن و روسیه به وقوع پیوسته هم مقوله‌ای است که در دست دولت هاست. ایران هم از تغییرات آب و هوایی مستثنا نبوده است. در ایران دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها یکی پس از دیگری خشک می‌شوند. روند بیابان‌زایی و ریزگردها هم ادامه دارد. همین دو روز پیش طوفانی در تهران در گرفت که کسی نمونه آن را به یاد ندارد.
اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنیم.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم روز خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضرر خودش رو ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که برنامه یک خانه یک زمین رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. در 24مین برنامه محیط زیست رادیو فردا در روز جهانی محیط زیست یک گفتگوی ویژه داریم با بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
سازمان حفاظت محیط زیست طی قانون بسیار مترقی و خوبی در سال 1351 ایجاد کردید.
اسکندر فیروز نخستین رئیس این سازمان که حالا 88 سال است. او سالها زندگیش رو برای تشکیل سازمان و بخش‌های مختلف مسئول در زمینه محیط زیست و حفظ حیات وحش ایران گذاشته.
من متاسفم بگم که برنامه ریزی ها، پروژه ها در زمینه دریاها، رودخانه ها و وضع محیط زیست در داخل کشور شبیه اون برنامه ها و سیستمی که ما پیاده کردیم نداره.
موج حفاظت از محیط زیست به گفته اسکندر فیروز در کتاب خاطراتش از نیمه دهه 1960 میلادی یا 1349 خورشیدی در کشورهای اروپایی و آمریکایی شروع شد، چیزی که او در خاطراتش جنبش مردمی نامیده که باعث نیرو گرفتن این گرایش در دنیا شده، نیرویی که با جوانان قوی تر شده و جای شعار بمب را قدغن کنید رو گرفته و تبدیل شده به کره زمین را نجات دهید. بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگه این موج به ایران هم رسید و شخص اسکندر فیروز این رو یک نهضتی میدونست که از چند سال پیش در ایران خودش راه انداخته بود. ایران در اون سالها از نخستین کشورهایی بود که حفاظت از محیط زیست رو جدی گرفت و تا دهه‌ای بعد از این تاریخ فقط در چند کشور دیگه مثل فرانسه و بریتانیا سازمان و وزارتخانه‌ای مثل ایران تأسیس شد.
به واسطه این نهضت ما هم تأیید شدیم، شخص خودم به هر حال تأیید شدم و جزء اون 7-8 کشوری بودیم که قبل از کنفرانس معروف استکهلم در 1972 سازمانی یا وزارتی به نام حفاظت محیط زیست تأسیس کردیم. به واسطه علاقه به حفاظت طبیعت، حیات وحش و محیط زیست انسانی که در ایران به وجود آمده بود.
اسکندر فیروز در پنجمین روز از ماه میلادی ژوئن، 15 خرداد ماه که سازمان ملل به عنوان روز جهانی محیط زیست اعلام کرده، برای ما از تلاش‌های سازمانی میگه که خودش با شور و امید و اشتیاق و کمترین امکانات در سال 1350 خورشیدی بنیان گذاشته.
اول دستگاهی به نام کانون شکار به وجود آمد و چند سال بعد قانون جدیدی به تصویب مجلس رسید که طی آن سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تأسیس میشد.
یک خانه، یک زمین.
فیروز، زمانی که شما کانون شکاربانی و نظارت بر صید رو تأسیس کردید میگفتید که سازمان‌های دیگه با شما همکاری نمی‌کنن. مثلا گفتید که در سال‌های اول وزارت کشاورزی کار شما رو خیلی جدی نمی‌گرفت. سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های گذشته هم با همین موضوع روبرو بود و بعضی وقتا درباره همین شرایط گله کرده. به نظر شما چرا معمولاً کار سازمان‌های زیست محیطی جدی گرفته نمی‌شه؟
در واقع کانون شکار بود که توسط دستگاه‌های دولتی جدی گرفته نمی‌شد. با ایجاد سازمان شکاربانی و نظارت بر صید وضع متدرجاً تغییر یافت. سازمان حفاظت محیط زیست طی قانون بسیار مترقی و خوبی چند سالی پس از آن، یعنی در سال 1351 ایجاد کردید که شکاربانی و نظارت بر صید نتیجتاً در سازمان محیط زیست ادغام شد. سازمان محیط زیست آن زمان به طور کلی تغییر یافت، اگرچه مانند واکنش هایی که در کشورهای غربی دیده می شد بعضی دستگاه ها به مناسبت کنترل هایی که توسط سازمان محیط زیست اعمال می شد گاه به گاه مقاومت می کردند. ولی بدون تردید می توان گفت که در ایران این سازمان با قدرت به کار خود مشغول شد. یک نمونه ذکر می کنم. شرکت ملی نفت که پروژه های خود را همیشه مبرا از کوچکترین دخالت سایر دستگاه ها می دونست، در شرف احداث یک پالایشگاه در نکا در ساحل دریای خزر در سال 1353 بود که سازمان ما پس از آگاهی از آن و بررسی لازم فوری یک گزارش 70 صفحه‌ای به دولت ارائه داد که طی آن مشخص می‌گشت که وجود این صنعت در آن محل ساحلی باعث چه ضررهای عظیمی از جمله نسبت به کشاورزی و جنگل‌های آن منطقه مازندران می‌شد. شرکت نفت به وسیله شخص مدیر عامل که دکتر اقبال بود مخالفت جدی کرد، اما سرانجام مجبور شد پالایشگاه را در نزدیکی اصفهان احداث کند، یا بهتر بگم جابجا بکند.
فعالیت در محیط زیست در دوره‌ای که شما مسئول بودید آقای فیروز اصلا کار ساده‌ای نبود. شما توی اون سالها